تفسیر قرآن کریم صوت شماره 145 سوره مریم آیات 71 تا 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 71 سوره مبارکه مریم سلام الله علیه ها. در آیات گذشته خداوند متعال چند تا از بندگان برجسته خودش در طول تاریخ رو گفت، اون صفات‌های بارزشون برای الگوگیری ما، برای اینکه برای ما انگیزه بشه که ما بریم این صفات‌های بارز رو کسب کنیم، برای اینکه به اون مخاطب این آیات یعنی کفار و مشرکین مکه و هر کس که در طول تاریخ در مقابل حرف حق تکبر داره بگه دلیل اینکه اینا به این بزرگی رسیدن تواضعشون در برابر حق بود، که در آیه 58 صراحتن فرمود اینا که ما هدایتشون کردیم برگزیدیم، اینا ازات لا علیهم آیات الرحمنه خروا سجدا و بکیا. وقتی آیات خداوند بر اینا خونده میشد با گریه و در حالت سجده به خاک میافتادن، که این آیه 58 سوره مریم سجده مستحبه هم داره اگه کسی انجام بده خیلی عالیه. اینا به این خاطر بزرگ شدن، تواضع در مقابل حق. هر کس در مقابل حقی که بهش عرضه میشه، حالا هر نوعی، چون فقط حق این نیستش که پیامبر اسلام بیاد برای کفار مشرکین مکه قرآنو بیاره اونا رد کنن، ماها توی تک تک مراحل زندگیمون ممکنه این شرایط برامون پیش بیاد یا وظیفه داشته باشیم این شرایط رو برای کسی به وجود بیاریم، یعنی به یک حقی رسیدیم باید حالا عرضه کنیم به دیگران، یا یک کسی به یک حقی رسیده عرضه میکنه به ما. اگه تواضع داشته باشیم در مقابلش این به این درجات میرسیم، تکبر داشته باشیم به چوب همون کفار و مشرکین مکه و تمام کسانی که تو طول تاریخ در مقابل حق متکبر بودن با چوب اونا رونده میشیم. خصوصا که امروز ما یک نظام انقلابی داریم، نظام زمین ساز، ان شاء الله میخوایم انقلابمون رو متصل کنیم به انقلاب جهانی حضرت ولیعصر. شیعه صاحب قدرت شده، به حکومت رسیده، پول هست، منابع هست، ثروت‌های کلان. تو این شرایط اگر حقی به انسان عرضه بشه یا انسان حقی براش مسجل بشه، بخواد دنبال هوای نفسش بره و تکبر داشته باشه در مقابل اون حق، خیلی سخته. این آیات رو ما باید جدی بگیریم. بله، آیات سوره مکی بیشتر در بحث اعتقادی است، اما یه بخش بسیار مهمیش اینه حق عرضه میشه، متواضعیم یا متکبریم. بعد خداوند میفرماید حالا وقتی که اینا اینجوری بودن، متواضع بودن، به این درجات رسیدن، یه عده‌ای بعد از اینا اومدن که اینا عزاء الصلات و تبع الشهوات، ارتباط با خدا رو خراب کردن، ضایع کردن، ارتباط بین خلق رو خراب کردن، به جای خیرخواهی افتادن دنبال خودخواهی، به جای اینکه ببینن وظیفه‌شون در قبال همدیگه چیه افتادن دنبال تبعیت هواهای نفسانی و امیال و شهوات و اینا، هر چی دیگه دلشون خواست دنبالشو گرفتن. بعد که خداوند اینا رو برای کفار و مشرکین مکه و برای ما فرمود که اینا که جانشینان ناشایست بودن، فسوف یلغون غیا، و اینا باید بدونن که بالاخره کیفر این گمراهی خودشون رو خواهند یافت. داستان دنیا اینه. حالا اینجا آیه 71 و 72 خداوند متعال پرده از حقیقتی برمی‌داره که فوق‌العاده خطرناک و حساسه و جدیه. می‌فرماید که در آیه 71 و ان منکم الا واردها، آیات قبل در رابطه با جهنم بود و اینکه خداوند فرمود ما به خوبی از کسانی گروه‌هایی که برای سوختن در آتش سزاوارترند رو می‌دونیم، آگاه‌ترین، داشت داستان جهنم رو می‌فرمود. حالا تو این آیه 71 می‌فرماید و از شما کسی نیست مگر اینکه وارد آن می‌شود، یعنی وارد جهنم می‌شود بدون استثناء، همه میرید جهنم. ببینید داره پرده از چه حقیقت مهم و حساسی برمی‌داره. همه انسان‌ها بدون استثناء این تونل وحشت جهنم رو رد میشن، مثل این شهر بازی‌ها هستش که تونل وحشتی داره، همه توش رد میشن، همه باید از این مسیر برن. مسیر اینجوریه. بعد تأکید هم میکنه کان علی ربک حتما مقضیا، این امری است حتمی و قطعی بر پروردگارت. اون رب، اون پروردگار اینجوری میخواد پرورش بده، اینجوری میخواد مربیگری کنه. حتما مقضیا، دو تا تأکید داره، حتمی و قطعی، دیگه به مرحله قضا رسیده، راه در روی نداره، همه وارد جهنم میشن. مونتا آیه بعدی قضیه رو قشنگ روشن میکنه، ثم ننجی الذین تقوا، سپس آنها که تقوا پیشه کرده اند را از آن رهایی میبخشیم. انسانهای با تقوا، انسانهایی که خط قرمز عمدی رد نکردند، خودشون پلیس خودشون بودن، اگر تمام امکانات گناه و ظلم و فساد هم بوده اینا نکردند به خاطر اون نیروی درونی تقوا در خودشون پلیس خودشون بودن، اینا رو رهایی میبخشیم، اینا از این تونل وحشت به سلامت بیرون میان. منتها نقطه مقابل تقوا چیه؟ ظلم. و نظر الظالمین فیها جسیا، و ظالمان را در حالی که به زانو در آمدن، جسیا سوره جاسیه گفتیم دیگه، یعنی به زانو در آمده، اینا که از ضعف و ذلت و خاری و زبونی و بدبختی و نکبتشون به زانو در آمدند را، نظر رو در آن رها میکنیم. اهل تقوا، اونایی که خودشون پلیس خودشونن رو نجات میدیم، اونایی که ظلم کردن رو در اونجا به زانو در آمده با ذلت و خاری نگه می‌داریم، رهاشون می‌کنیم، ولشون می‌کنیم اونجا بکشن و بسوزن. این کلمه تقوا که مشخصه، یعنی باید انسان تو دنیا در زندگیش به گونه‌ای زندگی کنه که خط قرمز عمدی رد نکنه. بله، تقوا پیشگان ممکنه اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، شیطان یه تماسی هم باش بگیره، یه وسوسه‌ای هم بکنه، حتی ممکنه یه پایی هم کج بذاره، اما زود تذکروا برمیگرده. مثل راننده‌ای که با ماشینش یه مسیر غلطی رو میره، اما سریع متذکر میشه اولین دور برگردون برمیگرده، ماشین تحت کنترلشه، ماشین رو نگه داشته، در اختیار داره، زود برمیگرده. ولی اگر کسی بی تقوایی داشته باشه تو زندگیش، هر مدلی خاص زندگی کنه، هر لقمه‌ای خاص بخوره، هر کار کثیفی خاص بکنه، تو دوران جوانی بحث محرم و نامحرم، بحث فساد و گناه، اینا رو اصلا جدی نگیره، بخواد هی رد کنه و پس فردا رد تو سنین بالاتر بخواد یه جوری دیگه تو عرصه اقتصادی بی تقوایی کنه، یه خورده بره بالاتر تو عرصه سیاسی بخواد بی تقوایی کنه، اینا خیلی کارشون سخت میشه. اینا به تصریح این آیه ظالمن و به زانو در آمده در آتش جهنم رها میشن، ولشون میکنن که خلاصه بکشن و بسوزن و تا ابد دچار خسارت و عذاب. ظالم یعنی طرف تو یک پست سیاسی نشسته، باید یه امکاناتی رو بده به یک فرد شایسته، میده به یه فامیلی، تمام، باید اینجا بزنه تو دهن بچهش، نمیزنه، تمام، باید اینجا جلوی دهنه هواپرسته این بچه آقازاده انگلزادهشو بگیره دهنشو بکشه، نمیکشه، در مقابل خواسته غلط بچهش برای حفظ میز و منصبش کوتا میاد، تمام. و نظر الظالمین فی حاجسیا، خداوند شوخی نداره، نمیگه کافر که طرف بگه بله من مسلمانم، من شیعم، میفرماید ظالم، طرف مسلمونم باشه، شیعه دو آتیشه هم باشه، از صبح تا شبم دم از ولایت حضرت امیر بزنه، برای امام حسین و حضرت زهرا گریه کنه، دعای فرج بخونه، ولی ظالم باشه اینه. و نظر الظالمین فی حاجسیا، خیلی این دو تا آیه 71 و 72 حساس، مهم، جدیه. چند تا از آیات قرآن هست خیلی خوبه آدم ذهنشو درگیر اینا کنه، هی رو اینا فکر کنه، هی رو اینا تمرکز داشته باشه، برای خودسازی انسان و برای بیداری دائمی و تنبه دائمی انسان خیلی تاثیر مثبت داره. یکیش اینه، کلا همه آیات تقوا این قابلیتو داره که انسان خودشو درگیر اینا کنه. انما یتقبل الله من المتقین ثم ننجی الذین اتقوا، خوب آدم ذهنشو درگیر اینا کنه که براش بیداری دائمی ایجاد میکنه، میره تو حافظه بلند مدت انسان، وقتی انسان ذهنشو درگیر اینا کنه، بعد برای انسان یه بیداری دائمی ایجاد میکنه که انشالله همه ما جزو اینا باشیم. این آیات خیلی باید برای سیاسیون یه جامعه خونده بشه که متاسفانه ما اصلا نمیبینیم خونده بشه. آیه 73، و اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات، و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده میشود، قال الذين كفروا للذين آمنوا، کافران به مؤمنان میگویند، ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، کدام یک از دو گروه یعنی ما و شما جایگاهش بهتر، خیر مقاما، محفلش آراسته تر است، احسن ندیا، ندی به هر مجلسی مثلا مثل مجلس مشاوره اینا گفته میشه، جایی بود در مکه بهش میگفتن دار الندوه، از همین ندی میومد، ندی یا ندی، دار الندوه تو ترجمه یعنی مجلس شورا، یه محفلی بود، محفل گرد آمدن اشراف قریش تو مکه تو عصر جاهلیت برای مشورت و تصمیم گیری درباره مسائل مختلف و اینا. مثلا همین تصمیمی که قریش گرفتن برای قتل پیامبر، که پیامبر مجبور به هجرت شد و حضرت امیر در لیلت المبید جای ایشون خوابید، یکی از مثلا تصمیمات مهم همین دار الندوه بود. کفار قریش به این مجالس شورا و به این کبکبه و دبدبه‌شون مینازیدن. ما آیات رو میخونیم، بعد اینا حالت رقابتی، کدوم ما بهتریم، شما که یه مش آدم ضعیف گداگشنه دور پیغمبر جمع شدید، یا ما که اینجوری با این دم و دستگاه و تشکیلاتیم، در قالب تمسخر اینجوری میگفتن. بعد خداوند متعال جواب اینا رو میده، جواب محکم، دندان شکن. آیه 74، و کم اهلکنا قبلهم من قرن، و چه بسیار اقوامی که پیش از آنان نابود کردیم، هم احسن و اساسا و رعیا، که هم مال و ثروتشان از آنها بهتر بود، بالاتر بود، و هم ظاهرشان آراسته تر. به دم و دستگاه و تشکیلات و مجلس شورا و این ظواهر فریبندتون مینازی، اینقدر پیش از شما بودن ما نابودشون کردیم، هم احسن و اساسا، اساس یعنی دارایی های خیلی سنگین، ما تو زبان فارسی هم میگیم دیگه، مثلا اساس خونه، یعنی امکانات خیلی زیاد، خیلی سنگین، به راحتی نمیشه حمل و نقلش کرد، هم دارایی ها و مال و ثروتشون احسن و از شما بیشتر و بهتر بود، هم و رؤیا، از شما ظاهری آراسته تر و بهتر داشتن در رؤیت، در دیدن. قرنم به مردمی گفته میشه که همشون توی یه زمان با هم زندگی میکردن، اینم جوابتون که ننازید به اون دم و دستگاهتون. آیه 75، قل من کان فی الضلاله، بگو کسی که در گمراهی است، فلیمدد له الرحمن مدا، پس باید خداوند به اون مهلت دهد، حتی اذا رأوا ما یوعدون، تا زمانی که وعده الهی را با چشم خود ببیند، اما العذاب و اما الساعه، حالا یا عذاب یعنی عذاب این دنیا، یا ساعت قیامت یعنی عذاب اون دنیا، فسیعلمون من هو شر مکانن و اضعف جندا، جوابو ببینید دندان شکن، پس به زودی خواهند خواهند دانست در آینده نزدیک چه کسی جایگاهش بدتر و لشکرش ناتوانتر است. بذارید این دو روزه دنیا که ما مهلت دادیم، بالاخره سنت مهلت دهی داریم دیگه، این مهلته که خداوند متعال از روی حکمتش به شما داده تموم بشه، اون امر الهی بیاد، حالا یا عذاب این دنیا یا بحث قیامت، اون وقت میفهمید کی شر مکانن، جایگاهش بدتر و از عفو جندا و لشکرش ناتوانتر است. قشنگ به همون قافیه‌ای که اینا تفاخر میکردن و تمسخر میکردن خداوند جوابشون رو میده. آیه 76 و یزید الله الذین اهتدوا هدا، و کسانی که در راه هدایت ما گام نهادند خداوند بر هدایتشان میافزاید. اگه کسی تو مسیر باشه خداوند کمکش میکنه، زیاد میکنه هدایتش رو، یعنی همت قله رو کرده، خداوندم یه نیروی چند برابر بهش میده، میره به سمت قله، بر هدایتش میافزاید، بر وجودش میافزاید. میگن در زمان امام زمان یاران حضرت ولیعصر هر کدومشون قوت 40 مرد رو دارن، شجاع‌تر از شیر، برنده‌تر از شمشیر. اینجوری کسی تو مسیر قدم برداره خداوند زیادش میکنه. ول باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. و اون باقیات الصالحات در سوره کهف هم داشتیم، یعنی امور شایسته ماندگار، ارزش‌های پایدار، اون امور صالح شایسته‌ای که باقی میمونه تا ابد برای انسان واریزی داره. این باقیات الصالحات، این امور شایسته ماندگار، ثوابش در پیشگاه پروردگارت بهتر و عاقبتش نیکوتر است. قشنگ خدا داره با همون قافیه داره میره جلو، خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. بعد حالا در مقابل اینا آیه 77 افرایت الذی کفر به آیاتنا، آیا دیدی کسی که به آیات ما کافر شد؟ و قال لاوتین مالا و ولدا، و گفت اموال و فرزندان فراوانی به من داده خواهد شد. در یه توهمیه برای اینکه به یه جاهای خوبی برسه، یه امکانات خوبی در اختیارش قرار بگیره. آیه 78 اطلع الغیب، آیا او از غیب آگاه گشته یا داره توهماتشو میگه؟ توهماتشو میگه دیگه. ام اتخذ عند الرحمن عهدا، یا نزد خداوند پیمانی گرفته است، عهدی گرفته است؟ خب اینم که نیست، کافر، اصلا قبول نداره. آیه 79 کلا، هرگز چنین نیست. هر جا در آیات قرآن کلمه کلا میاد یعنی مطلق رد میکنه، کاملا تکذیب میکنه قبلی رو، کاملا مردود. کلا، هرگز چنین نیست. سنک تو با ما یقولو، ما آنچه را میگوید مینویسیم. و نمد له من العذاب مدا، و عذاب را بر او مستمر خواهیم داشت. تو تفاسیر اومده یه فردی به نام عاصب ابن وائل از کفار بود، به یک مسلمانی به نام خباب بدهکار بود. خباب و مسلمونه برای دریافت طلبش رفت نزد این، اما این فرد به نام عاص گفت مگه شما معتقد نیستید تو بهشت طلا و نقره و حریر و اینا هست؟ اون مسلمونه گفت خب بله. اون عاصب ابن وائل گفت پس وعده ما در بهشت، قسم میخورم تو بهشت بهتر از آن چه شما دادید به شما داده شود، که مثلا ما هم میایم مثل شما تو بهشت، به ما مال و ثروت فراوان داده میشه، از اونجا طلب تو میدم. مسخره میکرد، میخواست نده طلب این مسلمونه رو، که خداوند پاسخشو اینجوری میده. شما فکر کردین از این خبراست ایمان نمیاری، توقع بهشت داری؟ نه خیر، برعکسش برای شما محقق خواهد شد. خیلی آیات سور مکی به ما یاد میده دشمن که بر علیه شما تمسخر میکنه، شبه افکنی میکنه، استبعاد میکنه، مبانی حقه شما رو زیر سوال میبره، مبانی باطل خودش رو میخواد برتری بده، یه جور جنگ روانی را میندازه بر علیه یه اعتقاد حق، شما چجوری محکم و دندان شکن و کوبنده پاسخشو بدید؟ این آیات به ما یاد میده نه تنها از جنگ روانی دشمن و تهدید و تمسخر و استبعاد و اینا نترسیم، بلکه یاد بگیریم چجوری حاضر جواب باشیم، با جواب محکم و مستدل و مستند شکستشون بدیم، پاسخشون رو بدیم. آیه 80 و نرسه ما یقول و یأتینا فردا، و آنچرا او میگوید از او به ارث میبریم، یعنی اون چیزایی که تازه داره تو این دنیا هم ازش میگیریم. و یأتینا فردا، و به صورت تنها نزد ما خواهد آمد. اینجوری آیندتون، فکر کردید آیندتون اونجوریه که با تمسخر میخوای طلب این بنده خدا رو بخوری؟ آیه 81 و اتخذوا من دون الله آلهتن لیکونوا لهم عزا، و آنان غیر از خدا معبودانی را برای خود برگزیدند تا مایه عزتشان باشد. یعنی تو چه پندار خامی ان، چه آدرس غلطی رو دارن میرن. بله، انسان به صورت طبیعی دنبال عزته، این میلو اصلا خود خداوند تو وجود انسان گذاشته، اما اینا دارن آدرس رو غلط میرن. قشنگ داره تحلیل میکنه به لحاظ روانشناسی که ببینید ما میفهمیم شما دنبال عزتی، شما دنبال بزرگی. ای کفار و مشرکین مکه که در مقابل یتیم شهر مکه یعنی حضرت رسول سر تعظیم فرود نمیارید، نبوت و رسالت و ولایت و ریاستش رو نمیپذیرید، ما میدونیم شما دنبال عزتید، اما اون مسیری که دارید میرید نمیرسید بهش. اون مسیری که شما میرید در مقابل این حقی که بهتون عرضه میشه سرکشی میکنید، شما رو به اون خواسته نمیرسونه. آیه 82 کلا، باز تاکید، هرگز چنین نیست. سیکفرون بعبادتهم، به زودی منکر عبادت آنان خواهند شد، یعنی اون معبودها، اونایی که شما ازشون دنبال عزتین، اصلا شما رو انکار میکنن. و یکونون علیهم ضدا، و بلکه بر ضدشان قیام میکنن، یعنی شما رو اصلا به ذلت میرسونن. آدرس غلط تا این حد. آیه 83 علم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، آیا ندیدی که ما شیطان را به سوی کافران فرستادیم تا آنان را شدیداً تحریک کند؟ از یعنی تحریک شدید، از جا کندن. آیا ندیدی که ما یه همچین دشمنی رو در دنیا راهشو باز گذاشتیم؟ آیه 84، فلا تعجل علیهم، پس درباره آنان شتاب مکن. ای پیامبر، اینا وقت دارن، اینا بالاخره خداوند از روی حکمتش به اینا مهلت داده. انما نعد لهم عدا، این است و جز این نیست که ما آنها را به دقت شماره میکنیم. تو روایت هست حتی شماره های نفس های آنها را نیز میدانیم. حالا چه رسد به اعمال و گفتار و نیاتشون. آیه 85، حالا نقطه مقابل اینها، انسان های با تقوا، همون کسایی که گفتیم اگه از اون تونل وحشت جهنم برن اینا اهل نجات خواهند بود. متقین، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، در آن روز که پرهیزکاران را دست جمعی به سوی خداوند رحمان محشور میکنیم. وفد یعنی دست جمعی، یک گروه تازه وارد. در مورد این کلمه وفد، یه عبارتی در تاریخ صدر اسلام زمان پیامبر مطرحه به نام سنت الوفود یا عام الوفود، سال نهم بعد از هجرت پیامبر، که هیئت‌های بسیاری دیگه بعد از اینکه یه تسلط زیادی حضرت رسول پیدا کرد بعد از فتح مکه و اینا به اون شبه جزیره عربستان، و هیئت‌های بسیاری به نمایندگی از قبایل مختلف به نزد پیامبر می اومدن و اظهار اسلام و تبعیت می‌کردن. سال جالبی بود که اون سال معروف شد به سنت الوفود، یعنی سالی که گروه گروه مردم می اومدن به سمت اسلام، چون دیگه پیامبر فتح مکه رو صورت داده بود، اصلا دیگه کارش گرفته بود. آیه 86، و نسوخ المجرمین الی جهنم وردا، و مجرمان را تشنه به سوی جهنم میرانیم. پیاده، تشنه، ورد به معنی تشنگی زیاد، مثل یه شتر تشنه کامی که به سمت آب میبرن، اینم با سرعت میره، اینجوری میبریم سمت جهنم. آیه 87، لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، آنان هرگز مالک شفاعت نیستند مگر کسی که نزد خداوند رحمان عهد و پیمانی دارد، یعنی کسی که صلاحیتشو داره، قابلیتشو داره، اینجوری به شفاعت میرسه. شفاعت هست، ولی برای کسی که از سمت خداوند اذنش باشه، اجازهش باشه، اون قابلیت و صلاحیت رو اون خداوند حکیم برای این ولو اندک تشخیص بده. ولی کسی که کلن همه سود و سرمایه‌اش رو دست داده، صفر رفته اونور، چه شفاعتی؟ صفر و ضرب در هر چی کنی با صفر. آیه 88، و قال اتخذ الرحمن ولدا، اینا انقدر خبیثن شفاعت، اینا اصلا از اونور افتادن، خباثتشون رو از حد گذروندن، میان باورهای غلط می‌بندن به خداوند، اعتقاد سازی می‌کنن که مشخصه برای رفتن به سمت اون اهداف و اغراض خودشون، برای فریب مردم. اینا تا این حد خبیثن و گفتن خداوند رحمان فرزندی برای خود برگزیده است. آیه 89، لقد جئتم شیئا ادا، حقیقتا که مطلب زشت و زننده ای گفتید. اد به معنای منکر بزرگ، بسیار زشت، دیگه خیلی، دیگه از حد گذروندید، خیلی خداوند بعدش اومده از این کاری که شما کردید، چون خباثت شدید اونا رو نشون میداد. آیه 90، تکاد السماوات یتفطرن منه، نزدیک است به خاطر این سخن آسمان ها از هم متلاشی گردد. آیا خداوند مثلا حالت ماهاست که مثلا یه موقع گرفتاری عقده چیزی؟ نه، نعوذ بالله، پاک و منزه خداوند از این نسبت هایی که ماها بهمون میخوره. ما نباید قیاس به نفس کنیم و در مورد خداوند اظهار نظر کنیم. این به خاطر اینه که اینا این اعتقاد سازی غلطشون خیلی میتونه اسباب گمراهی انسان های دیگر رو فراهم کنه. یعنی در واقع این آسمان ها نزدیک است از هم متلاشی گردد و تنشق الارض و زمین شکافته شود و تخر الجبال و حدا و کوه ها به شدت فرو ریزد، این به خاطر اینه که اینا با این اعتقاد سازی غلطشون دارن خیلی بناهای غلطی میذارن و انسان های زیادی رو گمراه میکنن، فریب میدن. حد به معنای سقوط، به شدت فرو ریختن. آیه 91، اندعوا للرحمن ولدا، از این رو که برای خداوند رحمان فرزندی قائل شدن، از این رو که رفتن به سمت اعتقاد سازی باطل، هم به خداوند متعال توهین کردن و هم پایه هایی رو گذاشتن برای فریب و استحمار دیگران و دنبال کردن اهداف و اغراض پست خودشون. آیه 92، که خداوند هم جواب میده، و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، و در حالی که هرگز برای خداوند رحمان سزاوار نیست که فرزندی برگزیند. آیه 93، ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، موجودی در آسمان ها و زمین نیست مگر آن که بندوار نزد خداوند رحمان می آید. یعنی اصلا همه موجودات تحت تملک خداوند به عنوان عبدن، به عنوان بندن، مخلوقن. فرزند یعنی چی؟ آیه 94، لقد احصاهم و عدهم عدا، خداوند همه آنها را احصا کرده و به دقت شمرده است. آمار دقیق مخلوقات و بنده ها هم نزد خداوند روشنه. آیه 95، و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، و همگی در روز رستاخیز تک و تنها نزد او حاضر می شوند. هر کس اونجا دیگه سر سفره عقاید و اعمال و نیات خودشه. آیه 96، خیلی امید بخش، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مسلماً کسانی که ایمان آورده در مقابل حقی که بهشون عرضه میشه سرسختی نمی کنن، سرکشی، تکبر اینا رو ندارن، و همه اعمالشون هم اعمال شایسته است، بهترین عمل در هر زمانی با توجه به شرایط موجود. امروز ما به عنوان زمین ساز ظهور در آستانه ظهور که علائم ظهور رو داریم مشاهده میکنیم، عمل صالح یعنی جاده صاف کردن برای امام زمان، در یه سری اعمال ظاهری و شعائر بیروح و و خشک و بی هدف و یه نماز جمعه، نماز جماعتی، یه پوسته دین و اینا خلاصه نمیشه. خیلی وظیفه سنگین تره. اینجوری باشه ایمان، با ایمان قوی، امروز دشمن چقدر در مقابل ما داره اذیت میکنه، ما باید با ایمانمون یه حرکتایی بکنیم، بریم به سمت اونا شکستشون بدیم، که مثل خیلی از این سیاسیون خود باخته به زانو در نیاییم در مقابلشون. ایمان، عمل صالح، کاری بکنید، خروجی داشته باشید. اینجوری سیجعل لهم الرحمن ودا، خداوند رحمان محبتی برای آنان در دلها قرار میدهد. دلها دست خداست، اصلا تو دلها محبت اینا رو قرار میده. البته اونایی که دل باشن ها، گل نه، دل باشن، خداوند محبت اینها رو تو دلها قرار میده، و اینم یکی از الطاف ویژه خداونده، خیلی امید بخش. دلها دست خداست. آدم اگه میخواد یه کاری هم بکنه که لازم داره توجه قلبی دیگران رو، باید با خداوند ببنده، خصوصا کارهای بزرگ تو این آخر زمانیه. یه کاری آدم بخواد برای امام زمانش یه کار بزرگ و موثر کنه، اینه که راهش اینه، با خدا باید ببنده، خداوند محبت او رو با اون اهداف عالی که داره در دلها قرار میده. مثل حضرت امام چجوری با ایمان و عمل صالح رفت جلو، 15 سال تبعید و تهدید و حتی فرزندش رو کشتن، کلی براش هزینه ایجاد کردن، رفت جلو، خداوند محبت او رو در دلها قرار داد، اصلا یک تحول عظیم، یه انقلاب بزرگ رخ داد. که البته وقتی یک انقلاب بزرگی رخ میده، ما میگیم تا انقلاب مهدی، خب دشمنم بیکار نمیشینه دیگه، خائنین داخلی، چه سیاسیش، چه اقتصادیش، چه اجتماعیش، دشمنان خارجی با تمام ظلمها و فسادها و جنایتهاشون بالاخره تو این مسیر اذیت میکنن، زحمت ایجاد میکنن. ولی ببینید انقلابی که انشالله متصل خواهد شد به انقلاب جهانی حضرت ولی از اینجوری شروع شد، یه فردی با ایمان، عمل صالح حرکت کرد، خداوند متعال محبت او رو تو دلها گذاشت، بدون یک دونه یار و یاور به یک بار یک مملکت بزرگ بسیج شدن برای هدف او، و این کار خداست، دلها دست خداست. آیه 97، انما یسرناه بلسانک، و ما فقط آن را بر زبان تو آسان ساختیم، یعنی این قرآن رو، لتبشر به المتقین، تا تقوا پیشگان را به وسیله آن بشارت دهی، و تنذر بهی قوما لدا، و دشمنان سرسخت را با آن انذار کنی. لد به معنای دشمنی شدید، در سوره بقره هم داشتیم آیه 204 در رابطه با منافقان، و هو الد الخصام، اونا سرسخت ترین دشمنانند. اینجا هم همینه، آیات آخر خداوند داره معارف این سوره رو جمع بندی میکنه، ما این قرآن رو بر زبان تو آسان ساختیم تا به وسیله اون تقوا پیشگان بشارت، دشمنان سرسخت، اینایی که سرکشی میکنن در مقابل اون حقی که بهشون عرضه میشه، انذار، هشدار. و آیه 98، آیه آخر، و کم اهلکنا قبلهم من قرن، و چه بسیار اقوام را که پیش از آنان هلاک کردیم، هل تحس منهم من احد، آیا احدی از آنها را احساس میکنی، او تسمع لهم رکزا، یا کمترین صدایی از آنان میشنوی. رکس به معنای صدای آهسته، مخفی، که این آیه دیگه آیه آخر مایه تسکین و دلداری برای پیامبره، که نوید میده به اون، این دشمنان لجوج که اینقدر دارن تو رو اذیت میکنن، بهشون زیاد توجه نکن، خودتو تحت فشار قرار نده، که اینا قطعاً به زودی نابود خواهند شد. که در ذیل این آیه از امام صادق علیه السلام در بهارالانوار جلد 46 صفحه 33 به یکی از یارانشون فرمود، هم بنو امیه، از بطون این آیه که در آینده تحقق پیدا میکنه، بنی امیه که به زودی چنان نابود شوند که احدی از آنها یافت نشود که به او بتوان امیدی داشت یا از او ترسید. که راوی میگه عرض کردم واقعا چنین میشود، چون سخت بود دیگه، اصلا اینا خیلی ریشه دوونده بودن، صاحب قدرت بودن، نزدیک 82 سال بر امت اسلامی اینا حکومت کردن، که البته هممون هم میدونیم دیگه زمان نابودی قطعیشون زمان ظهور حضرت ولیعصر، که دیگه آخرین رگ و ریشه هاشون که تحت عنوان دیگه اسلام اموی و با یه عنوان کلی صوفیانی میان در مقابل جبهه حق، به دست امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و یاران مقتدرشون از دم تیغ میگذرن و نابود میشن و کلن جمع میشه بساطشون. که انشالله ما باشیم با معارف این قرآن به قدری رشد کنیم، پایه و مایه علمیمون رو بالا ببریم، کمالات وجودیمون رو زیاد کنیم، که انشالله لیاقت داشته باشیم در رکاب امام زمانمون این اتفاقات بزرگ رو رقم بزنیم انشالله به فضل الهی. سوره بسیار بسیار مهم، مخاطب کفار و مشرکین مکه، خداوند برای اینکه اینها رو و همه انسانهای تاریخ رو بیدار کنه، نمونه هایی از بندگان خوبش رو مثال میزنه، کمالاتشون رو میگه، دلیل بزرگ شدنشون رو میگه که تواضع در مقابل حق بود، و نمونه مقابلش رو هم، کسانی که در مقابل حق متکبر بودن رو، با بیانهای گوناگون روشن میکنه که خلاصه تکلیف مشخص بشه، حقی که به ما عرضه میشه در مقابلش متواضعیم میشیم این بندگان خاص خداوند که تو این آیه داستانشون اومد، متکبریم میشیم نقطه مقابل که اون وعیدهای الهی در رابطه با عذابها در موردشون محقق شد، که انشالله از این دسته نباشیم، که در عصر ظهور در پیشگاه امام زمانمون و در عرصه قیامت در پیشگاه خود خداوند از سرافکندگان نباشیم، و مصداق آیه 96 باشیم، که خداوند متعال فرمود کسانی که ایمان آورده و اعمال شایسته انجام دادند، به زودی خداوند رحمان برای اونها محبتی در دلها قرار میده انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.